نهایت الدرایه جلد 3 صفحه 36 تعلیقه 11 بیستم دی ماه 1402 ارائه دهنده قیاسی. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم ولعن اعدائهم جمعین. اللهم صل على الأمين المؤتمن موسى بن جعفر البر الوفي الطاهر الزكي النور المبين المجتهد المحتسب الصابر على الأزافيك. اللهم وكما بلغ عن آبائه ما استودع من أمرك ونهيك وحمل على المحجة وكابد أهل العزة والشدة فيما كان يلقى من جهال قومه، رب فصل عليه أفضل وأكمل ما صليت على أحد ممن أطاعك ونصح لعبادك، إنك غفور رحيم. اللهم صل على علي بن موسى الذي ارتويته ورضيت به من شئت من خلقك. اللهم وكما جعلته حجة على خلقك وقائما بأمرك وناصرا لدينك وشاهدا على عبادك، وكما نصح لهم في السر والعلانية ودعا إلى سبيلك بالحكمة والموعظة الحسنة، فصل عليه أفضل ما صليت على أحد من أوليائك وخيارتك من خلقك، إنك جواد كريم. اللهم صل على محمد بن علي بن موسى علم التقى ونور الهدى ومعدن الوفاء وفرع الأزكياء وخليفة الأوصياء وأمينك على وحيك. اللهم وكما هديت به من الضلالة واستنقذت به من الحيرة وأرشدت به من اهتدى وزكيت به من تزكى، فصل عليه أفضل ما صليت على أحد من أوليائك، إنك عزيز حكيم. اللهم صل على علي بن محمد وصي الأوصياء وإمام الأتقياء وخلف أئمة الدين والحجة على الخلائق أجمعين. اللهم كما جعلته نورا يستضيء به المؤمنون، فبشر بالجزيل من ثوابك وأنزل بالأليم من عقابك، وحذر بأسك وذكر بأيامك، وأحل حلالك وحرم حرامك، وبين شرائعك وفرائضك، وحب على عبادتك وأمر بطاعتك ونهى عن معصيتك، فصل عليه أفضل ما صليت على أحد من أوليائك وذرية أنبيائك يا إله العالمين. مرحوم آخوند رحمت الله علیه در بحث تجری می فرمایند که فعل متجرا به در بحث تجری یا فعل منقاد به در بحث انقیاد، این فعل اختیاری نیست، این فعلی به ما هو مقطوع الحرمه او مقطوع الوجوب با این عنوان اختیاری نیست و می فرمایند که وقتی اختیاری نشود نمی شود این فعل با این عنوان، با این عنوان مقطوع الحرمه بودن یا مقطوع الوجوب بودن، از جهات حسن عقلی یا قبح عقلی قرار بگیره، یا منات وجوب شرعی و حرمت شرعی قرار بگیره. وقتی فعلی موضوع برای این امور عقلی و یا شرعی قرار می گیرد که اختیاری باشد، در حالی که اینجا این فعل متجرا به یا منقاد به با این عنوان مقطوع الحرمه بودن یا مقطوع الوجوب بودن اختیاری نیست. بعد قائل اشکال میکنه که خب چطور استحقاق عقاب میاد اگه اختیاری نیست؟ ایشون میفهمد استحقاق عقاب بر قصد اسیان و عزم بر طغیانه، نه بر خود فعلی که اختیاری نیست، که بحثش رو در مباحث گذشته داشتیم، جلسات گذشته داشتیم. تعبیرشون این هست، حالا بخشی از عبارت رو من تقدیم کنم در کفایه طبع آل البیت علیه السلام صفحه 260، اونجا پاراگراف دوم اینجور می‌فرمایند: هازا ما ان الفعل المتجرا به او المنقاد به بما هو مقطوع الحرمه او الوجوب لا يكون اختياريا، این فعل فعل اختیاری نیست. فان القاطع لا يقصده الا بما قطع انه عليه من عنوانه الواقعی الاستقلالی لا به عنوانه تار العالی، بل لا يكون غالبا به هذا العنوان مما يلتفت الی، نه تنها مورد قصد نیست بلکه غالبا مورد التفات هم نیست. حالا که این اختیاری نیست، فکیف یکون این فعل به ما هو مقطوع الحرمه او مقطوع الوجوب، فکیف یکون من جهات الحسن او القب عقلا و من مناطات الوجوب او الحرمه شرعا، ولا یکاد یکون صفتون، یا بگیم ولا یکاد یکون این، بله ولا یکاد یکون صفتون موجبه لذالک، صفتی موجب حسن یا قبح نمیشه مگر اینکه اختیاری بوده باشه. شاید یکونو صفتن بخونیم، یکونو به اون فعل بخوره، فعل صفتی که موجب این حسن یا قبح باشه نخواهد بود مگر اینکه اون صفت اختیاری باشه. شاید هم اولا اینه که یکونو بله صفتن بخونیم، صفت بله صفتون بخونیم، ولا یکاد یکون صفتن صفتون موجبه، اینجور صفتی موجب این حسن نمی شود مگر اینکه اینچنین باشه. این قلت، حالا ایش قائل ازا لم یکن الفعل کذالک، اگر فعل اختیاری نیست، فلا وجه الاستحقاق العقوب على مخالفت القطع، و هل کان العقاب علیها الا عقابا على ما ليس بالاختیار. جواب بفرمایند که قلت العقاب انما یکن على قصد الاسیان والعزم على الطغیان لا على الفعل الصادر بهذا العنوان بالاختیارن، که در بحث های گذاشتم مرحوم محقق اصفهانی رحمت الله علیه فرمودن که آخوند در متن تصریح میکنند، به این مطلب تصریحشون اشاره به همین مطلب هست. بله، در صفحه 33 نهایی جلد 3 داشتیم، اونجا سطر ششم: بل سیعتی انشاء الله من الاستاذ العلامه ادام الله ایامه موافقا لما فی تعلیقات المبارکه، که همین سیعتی همین عبارتی بود که تقدیم شد. خب این از این مطلب. اینجا یه بحثی هست و اون بحث این هست که آیا جهت واقعی و اون جهت ظاهری اینها با هم تضاحم دارند یا ندارند. اینجا این بحث شکل میگیره، بحث تضاحم میان جهت واقعی و جهت تاری. خب اینجا یک فعل دارای عنوان واقعی است و یک عنوان تاری و هر کدوم هم میتونن دارای ملاک باشن. اینها تضاحم شکل میگیره یا تضاحم شکل نمیگیره؟ اصل بحث هم از صاحب فصول ظاهرن هست. شیخ هم در رسائل آورده در همون جلده یک طبع مجمع الفکر الاسلامی، همون ابتدا بحث تجری داره، ملاحظه بفرمایید، کلام صاحب فصول رو میاره و اون مورد خدشه قرار میده. حالا اینجا مرحوم محقق اصفهانی تحقیقی دارن، فرمایند که این دو جهت که با یکدیگر تضاحم دارند، یا هر دو ملاک حکم مولوی هستند، یا اینکه هر دو ملاک حسن و قبح عقلی هستند. حسن و قبح هم سابق معنا فرمودن، اینجا هم مجدد معنا می فرمودن که همون استحقاق مدح و ذم. یک احتمال اینجا ممکنه به ذهن بیاد و اون این هستش که یکی از این دو جهت ملاک حکم مولوی باشه و دیگری ملاک حکم عقلی، حسن عقلی یا قبح عقلی باشه. این احتمال ممکنه ابتداءً به ذهن بیاد. مرحوم محقق اصفهانی رحمت الله علیه می فرماید نه، میان ملاک حکم مولوی و ملاک مدح یا ذم، مدح عقلی و ذم استحقاق مدح عقلن، استحقاق ذم عقلن، اینجا هیچگاه تضاحم شکل نمیگیره. چرا؟ به خاطر اینکه میان وجوب واقعی و استحقاق ذم بر فعل منافات وجود نداره. چه اینکه میان حرمت واقعی و استحقاق مدح بر فعل اینجا منافات وجود نداره. حکم واقعی، وجوب واقعی یا حرمت واقعی با این استحقاق ها منافات نداره. و اینجا کدوم یک از انحاء تقابل که در منطق مطرحه، در علم میزان مطرحه، اینجا قابل تصدیقه؟ تناقض، عدم و ملکه، تزایف، اینها کدوم یکی از این تقابل اقسام چهارگانه هیچ کدوم از اینها اینجا جا نداره؟ چه منافاتی هست؟ یه استحقاق عقلای ذم هست با یک وجوب واقعی، اینها با هم مشکلی ندارن. یا یک حرمت واقعی هست، حالا تعبیر هم عنایت کنید، حرمت واقعی بعث فعلی رو نمی فرماین، بعث حقیقی او رو مد نظر قرار ندادن. تعبیر، تعبیر وجوب واقعی و حرمت واقعی. وجوب واقعی با استحقاق ذم، حرمت واقعی با استحقاق مد، اینها با هم منافاتی نداره. بله، اینجا ممکن هست کسی بگه خب اگر استحقاق ذم هست، خب این ملاک حسن استحقاق مده، یعنی ملاک استحقاق مده، ملاک قبح، ملاک استحقاق ذم، این منات برای حکم مولا قرار میگیره، پس ما در طول این استحقاق ها، در طول استحقاق ذم، ما حرمت رو داریم. از اون طرف فرمودید وجوب واقعی با استحقاق ذم منافات نداره. بله، اما وجوب واقعی با این حرمتی که در طول استحقاق ذم به دست آمده، این وجوب با این حرمت منافات داره. مثلا اجتماع ضدینه، تقابل یا تضاد بود یا تزایف بود یا تناقض بود یا دامله، که اینجا تضاد پیش میاد از آمر و مولا، اینجا هم امر آمده هم نهی اومده. مثلا اجتماع زده اینه که بحثش مبسوطن گذشت و بحث اجتماع امر و نهی. اینجا ما بگیم که اینجا این هست، یا در جایی که ما استحقاق مدح رو داریم، استحقاق مدح در طولش، در طول این حسن عقلی، ما وجوب مولوی رو داریم. شما میگویید حرمت واقعی با این حسن عقلی و استحقاق مدح منافات نداره. خب منافات نداره، ولی با این وجوبی که در طول این استحقاق عقلی مد، در طول این حسن عقلی به دست آمده، اینجا منافات داره. اینجا شما چه میگویید؟ پس گرچه ابتداعا و بالاصاله میان جهت واقعی مولوی و جهت ظاهری اقلایی، مثلا جهت تاری ظاهری، حالا بگیم تاری دقیق تره، جهت تاری اقلایی و یا عقلانی منافاتی نیست، چون هیچ یک از اقسام چهارگانه تقابل نیست، ولی اینجا ما به تبع یک تنافی داریم، چون در طول این حسن عقلی و یا قبح عقلی حکم مولوی رو داریم. به عبارت اخرى ما ملازمه میان حکم عقل و حکم شرع رو داریم. حالا البته یه بحثی هست، بحث استصحاب بحث شده، اونجایی که بحث میشه آیا در احکام عقلی استصحاب جاریه، خب یه نگاهی هست، شیخ ملازمه میان حکم عقل و شرع رو ملازمه ثبوتی میبینه، مرحوم آخون و تابعین ایشان این ملازمه رو ملازمه اثباتی میبینن، نه ملازمه واقعی. حاصل آن که بر اساس ملازمه، خب اینجا ما این حکم مولوی رو داریم. مرحوم محقق اصفهانی رحمت الله علیه از این توهم پاسخ میدند. پاسخ ایشان این هست که نه خیر، این جایی که جای دقت هست، این جایی که ما حسن عقلی و قبح عقلی یعنی استحقاق عقاب، استحقاق ثواب یا استحقاق مد یا استحقاق ذم اینها رو داریم، اینجا ما دیگه حکم مولوی رو نداریم. چرا؟ حکم مولوی اون انشاییست که به داعی جعل داعی باشد، جعل ما یمکن ان یکون داعیان، متعدد این کلمات مرحوم محقق اصفهانی رو تقدیم کردیم محضر مبارک دوستان. پس جعل ما یمکن ان یکون داعیان، صلاحیت برای دعوت داشته باشه، صلاحیت حکم مولوی برای دعوت به اعتبار اون مثوبت و عقوبت عقلی که مترتبه بر موافقت و مخالفت اون حکم خواهد بود. هست. پس صلاحیت دعوت به اعتبار اینه. خب حالا اگر ما خود این حکم عقل رو داریم، اینجا مجالی برای اعمال مولویت بالبعث و زجر نیست. پس اون وجوب واقعی سر جای خودش محفوظه، نسبت به این جهت تاری ما اینجا حرمت فعلی و زجر رو نداریم. یعنی انشاء منظور از فعلی، فعلی من قبل المولا هست، انشاء بدائی جعل دائی یا جعل زاجر رو نداریم. این مطلبی است که مرحوم محقق اصفهانی رحمت الله علیه اینجا در این بخش از تعلیقه 11 افاده می فرمایند. فرمایند که قد عرفت حال الفعل، یعنی وضعیت فعل، من حیث و عنوان حدک الحرمه و نحوه. خب حدک حرمت عنوان تاری هست، گفتیم خود این فعل مورد استحقاق عقاب هست، عقلا بحثش گذشت. و اما من حیث و وقوع تزاحم بین الجهت الواقعیه و الجهت تاره، نسبت به این جایی که مرحوم آخون عبارت تقدیم کردیم، گفتن فعل اختیاری نیست و اینها، ما حدک رو گفتیم در پایان بعد تعلیقه گذشته، در پایان صفحه گذشته داشتیم. و اما الحدک فلا واقع له الا الفعل الذی کذا کذا، حدک اختیاری هست، تازه خود اون فعل هم به عنوانش اختیاری هست، چه اون بحثش گذشت. پس این فرمایش مرحوم آخون که در تلیعه بحث تقدیم شد در این جلسه، ما محقق عراقی جواب دادیم قد عرفتم. و اما من حیث و وقوع تزاهم، من حیث و وقوع تزاهم بین الجهت الواقعیه و الجهت تاره. خب بالاخره الان ما یه فرض بفرمایید، شرب ماء هست با شرب خمر، حالا جهت تاری اون مقطوع الحرمه رو بگیریم، شرب خمر مقطوع یا تجری رو بگیریم، بحث میشه. بالاخره جهتی تاری هست. اما من حیث وقوع تزاحم کما علیه فی الفصول، که در فصول آمده این تزاحم، حالا با اون تفصیلاتی که داره مرحوم صاحب فصول مراجعه بفرماییم، در کلامات مرحوم شیخ رحمت الله علیه منعکس شده. اینجا فتحقیق القول فی تحقیق انیقی رو مرحوم محقق اصفهانی رحمت الله علیه اینجا تقدیم میکنه، میفهمم که فتحقیق القول فیه ان التزاحم بین الجهتین تارتن من حیث انهما ملاکان لحکمین مولویین، یه وقت اینجوریه، و اخرى من حیث انهما ملاکان للحسن و القبح العقلیین، حسن و قبح عقلیین به معنی استحقاق المدح و الذم. در صفحه 30 هم اونجا سطر دوش بود. و اما عدم و کون قضیت حسن العد و قبح ذم به معنی کونهی به حیث یستحق علیه المد او الذم، این تعبیر اونجا بود، در جای دیگه هم بود که جا حسن و قبح رو ما به این معنا میگیریم. بله در صفحه 31 هم بود میفهمد، و اما حدیث و کون حسن العد و قبح ذم ذاتیه فلیس المعنی ذاتی محو المصطلح علیه فی کتاب الکلیات لوضوح ان استحقاق المد و الذم لیس جنسا. ببینید میگه استحقاق من، سطر قبل حسن عدل و قبح ظلم داره، سطر بعد استحقاق من حسن زد تأکید داره من. و اخرى من حیث انهما ملاکان للحسن و القبح العقلیین به معنى استحقاق المدح و الذم. پس این دو، یک احتمالی مطرحه که یکیش ملاک حکم مولوی باشه، دیگریش ملاک استحقاق عقلی ذم یا مد باشه، میفهمن این راه نداره. و اما اذا کان احداهما احد الجهتین ملاک للحکم المولوی و الاخرى للمد و الذم فلا تزاحم بینهما، اینجا تزاحم نیست. اینجا البته اون ملاک حکم مولوی رو باید جهت واقعی بگیریم، ملاک مدح و ذم رو، حسن و قبح رو باید جهت تاری بگیریم، چون حس و قبح اینها منوط به علم هستند، صفت اختیاری و منوط به علم هستند. اگر خاطر شریف دوستان باشه، تو بحث کفایه و بحث اجتماع امر و نه، اونجا مرحوم آخون در مقدماتی که داره در بحث اون مسئله اجتماع، اینجا اشاره به این مطلب داره. در صفحه 157 کفایه تبع آل البیت سطر چهارم داره که احکام تابع اون ملاک مؤثر در حسن و قبح نیست، که اینها تابع علمن. بحثش را نمیخوام مطرح کنم. میفرماید که بناءً علی تبعیت الاحکام لما هو الاخبار من جهات المصالح و المفاسد، واقعا که احکام تابع مصالح و مفاسد واقعیه، نه تابع لا لما هو المؤثر منها، اون جهاتی که مؤثر هست بالفعل فعلا للحسن او القبح. جهات مؤثر در حسن و قبح را کار نداریم، لکونه ما به خاطر اینکه حسن و قبح تابع عین لما علم منهما، تابع اون چه که معلوم هست از اون مسائل و مفاسد، علم درش اونجا هست و بالاخره صفت اختیاری هست. در صفت اختیاری باید قصد باشه، قصد هم متقوی به علم. این در این سطح ها داشتیم، خصوصا بحثی که در ابتدای عباراتی که از مرحوم آخون در ابتدای بحث داشتیم اونجا هم بود، اینا صفت اختیاری هستن. خود صفت اختیاری هستن باید علم باشه دیگه، باید قصد باشه و علم باشه. بله، لا یکون اختیاری الا اذا کان اختیار، ولا یکاد یکون صفت موجبه لذالک الا اذا کانت اختیاریت. نیش اونجا داره ملاحظه فرمایید. پس جهت واقعی رو، بله، ما اون ملاک حکم مولوی بخوایم بگیریم، یه عکسش رو تصویر نفرمودن به خاطر همین نکته. بله، این بحث‌های اخیر هم بوده که اینا اختیاری هستن و اینها. در صفحه 32 جلد 3 نهایه اونجا وسط صفحه داشت که و یعید و ان الحدکه امر قصدی و الا لم یستق علیه العقاب و لم یتصف بالقبح لانه من صفات الافعال الاختیاریه. خب اگه اختیاری هست باید قصد باشه، قصد باید علم باشه، مبدا قصد علمه، تا علم نباشه قصد نیست. بله، و اما اذا کان احداهما ملاکن للحکم المولوی، که جهت واقعی ملاک حکم مولوی باشه، ول اخرى للمتوزم فلا تزاحم بینهما، اینجا تزاحمی نیست، حیث لا منافات بین الوجوب الواقعی و استحقاق الزم على فعله. استحقاق الزم هم لدخوله تحت عنوان قبیح بالذات، این اندراج تحت عنوان رو در موردش صحبت فرمودن مرحوم محقق اصفهانی در صفحه 31 همین جلد 3. اونجا مراجعه بفرمایید که استحقاق به ذات چه معنی داره، منظور از ذاتی چی و اینها، مراجعه بفرمایید. خب منافات نیست، به خاطر اینکه منافات فرع تقابله یا خود همون تقابله و اینجا هیچ یک از اقسام چهارگانه تقابل نیست. این وجوب هم وجوب واقعیه، این عنایت کنید، وجوب واقعیه و اونجا یک وجوب واقعی، یعنی انشاء به دائی جعل دائی هست ولی واصل نشده تا بشه بعث فعلی. چون اگر بعث فعلی بشه شما باید اطاعت کنید و اگر اطاعت نکنید ظلم در حق مولا کردید. و اونجا از ذنب عضو شما اینجور در نظر نگیرید، بالاخره وجوب واقعی اون بعث به تعبیری بعث فعلی از طرف مولا، نه بعث فعلی به قول مطلق. داشتیم مثلا 24-25 اینو بحثش گذاشتیم. ولا یعنی ولا منافاته بین الحرمت الواقعیه و استحقاق المات علا فعلهی لدخولهی تحت عنوان حسن بالذات، چون دیگه نمیفهمن چرا منافات نیست. بچهش اینه که چون منافات برای تقابل به اقسام چهارگانه است که هیچ که از این اقسام چهارگانه تقابل اینجا نمیاد. ولا تکون، حالا ممکنه کسی بگه بله این عقلایی اینجا شرعیه، اما این حسن عقلی خب یک وجوب شرعی رو به دنبال داره، میفهمون اینم درست نیست. ولا تکون و ملاکات الحسن والقب به هذا المعنا، به هذا المعنا یعنی همین استحقاق المت و الذم، مناطات للاحکام المولویه، اینها منات احکام مولوی نیستند. حتی یتحقق تزاحم میان احکام مولوی بالواسطه، به واسطه این. چرا؟ وزالک به خاطر اینکه در طول این حسن عقلی و قبح عقلی ما حکم شرعی نداریم. لأن الحکم المولوی لا یصلح للدعوه الا به اعتبار ما یترتب على موافقته و مخالفته من المثوبه و العقوبه عقلا. این یک مقدمه. مقدمه دوم، و مع حکم العقل باستحقاق المدح و الثواب او الذم و العقاب لا یبقى مجال لاعمال المولویه بالبعث و زجر. این بعث و زجر همون انشاء بدایی جعل دایی یا بدایی جعل زاجر هست که در همون جلد 2 صفحه 76 بود. گاهی اوقات گفته میشه بعث و زجر فعلی، اون معنای انتظایی هست که بعد از وصول هست، بعد از وصول این انشاء هست. مراد این نیست، اگه باشه مشکله. این بلبعث و زجر همین معنایی که تقدیم کردن. پس حکم مولوی لا یصلح للدعوه، این لا یصلح للدعوه چون انشاء بدایی جعل داعیه. این یصلح للدعوه یعنی کی ایجاد داعی می شود. حتی داعی چون داعی امکانی هست می فهمد یصلح للدعوه، یعنی امرون صالح للدعوه، امرون دعوه داعویته بالقوه هست لا بالفعل. لا یصلح للدعوه این حتما نظر بشه به این نکته که انشاء بدایی جعل دایه. این جعل دایی خب باید صلاحیت باشه، فرمود الا به اعتبار ما یترتب على موافقته و مخالفته من المصوب و العقوب عقلا. و مع حکم العقل باستحقاق المد و الثواب او الذم و العقاب لا یبقى مجال لاعمال المولویه بالبعث و الزجر. خب این از این. حالا اینجا یه سؤالی مطرحه، حالا اینم عبارت کامل کنم، و منه تعرف با این مطلب که گفتیم که نمیشود یه جهت مولوی باشه یه جهت، یعنی یک جهت واقعی ملاک حکم مولوی باشه دیگری ملاک متوزن باشه. و منه تعرف عدم المزاحمه بین جهت تجری التي هي ملاک استحقاق العقاب و جهت التي هي منات الوجوب المولوی. خب عزیز یه نکته ای رو خواستم توجه بدم محضر شما دوستان و سؤالی مطرحه. خب شما یه مرحوم محقق اصفهانی دارید که اینجا چون استحقاق ذم هست حکم مولوی انشاء نمیشه، یعنی انشاء بدایی جعل دایی به خلاف مرحوم آخون که مرتبه انشاء رو به این معنا نمیگیرن. اشکال محقق اصفهانی برای ایشان هم گذشت، متعدد هم گذشت، در جلد 2 هم بود خاطرم هست، یکی دو جا بود. حالا ایشون میفهمد نیست. حالا سوال اینه، خب اون جهت واقعی که ملاک حکم مولویه شما میگید وجوب واقعی، حالا اصلا وجوب واقعی میشه؟ آیا این حرف رو روم ممشای خودتون میگید یا اصلا اونجا وجوب واقعی هم راه نداره؟ اینو چطور بگیم؟ وجوب واقعی و با فرض استحقاق زن. شبهه چیه؟ شبهه این هست که مرحوم محقق اصفهانی تو بحثای اجتماع امر و نهی اونجا داشتن که مولا اگر انشایی داشته باشه که این لا یترقب منه الفعلیه، هیچگاه فعلی نشه، هیچگاه جعل دایی نشه، اینجا انشاء به دایی جعل دایی صورت نمیگیره. اونجا توضیح داده شد. خب اگر این باشه، اینجا که ما استحقاق زم رو داریم، استحقاق مده رو داریم، چطور اینجا وجوب واقعی انشاء بشه؟ رو ممشای خودتون میفرمایید، رو ممشای مرحوم آخونده، رو ممشای خودتون بیان داشتید که در جایی که نمیشود اونجا ترقب فعلیت نیست، خب انشاء هم نیست. وقتی مولا میداند هیچگاه جعل دایی صورت نمیگیرد، خب انشاء بدای جعل دایی نیست. این معناش اینه که در جای علت غایی انشاء نیست، خود انشاء نیست، چون علت غایی علت فعالیت فاعله. اینو چی بگیم؟ از این شبه میشه جواب داد به این که اینجا این جهت تاری ما لازم لاینفک نیست، جهت تاریه، موقته، بالاخره پرده کنار میره و مثلا وجوب واقعی منکشف میشه و جهت تاری از بین میره، زائل میشه. اون جایی رو میگیم انشاء بدای جعل دایی نیست، که هیچگاه این انشاء بدای جعل دایی به مرتبه فعلیت نرسه و جعل دایی صورت نگیره. اما در جایی که تاریه، مانع ما تاریه، نه، اینجا اشکال نداره. میتونیم اینجور این اشکال رو پاسخ بدیم. باز یه چیزی دست ما رو میبنده و اون این هست تو بحث اجتماع امر و نهی، اون جایی که اگر ما امتناعی شدیم، تقدیم جانب نهی کردیم، مکلف جاهل به اون نهی بود، اونجا ایشون میگه که خب در اینجا چرا اصلا انشاء صورت بگیره. این چنین تعبیری داره مرحوم محقق اصفهانی. حالا ملاحظه بفرمایید، بحثشون گذشت، سابق داشتیم، یه ملاحظه بفرمایید که اگه این باشه، خب اونجا هم جهل برطرف میشه. مثلا اگه این باشه، به این تاری عنوان موقت همیشون دارن اشکال میکنه که در اینجا هم نمیشه انشاء بیاد، اینجا مشکل خواهد بود. البته باید بحث رو در بحث حکم واقعی و ظاهری اونجا دنبال کنیم که شخص وقتی جاهل هست چطور حکم واقعی داری؟ اونجا هست، بحث میاد به طور مفصل. الان فی الجمله دوستان مد نظر خودشون قرار بدند. الحمدلله رب العالمین.